أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم، علمای عزیز، برادران گرانقدر و همچنین محضر برادران و خواهران، طلاب و طالباتی که محترمین و محترمات که از سامانه حوزه علمیه خراسان یا مدرسه فقاهت یا سایر صفحات مجازی بحث رو دنبال میکنن، گفتگوی نهج البلاغه رو، و تبریک عرض میکنم سال روز ولادت حضرت سبت اکبر پیامبر اسلام در روز نیمه رمضان امام مجتبی علیه السلام کریم اهل البیت، که یکی از نمادهای زیبایی نیمه رمضان وجود امام مجتبی است و یکی از مصادیق کرامت ویژه خدا در رمضان و توجه ویژه خدا در رمضان به بندگانش، همین ولادت امام مجتبی با این اوصاف کریمانش در ماه مبارک رمضان است. تبریک عرض میکنم و از خدای عز و جل آرزومندم که این میلاد رو بر همه امت اسلامی مبارک بگرداند، چون محبت اهل البیت و حب آل الله یک مسئله عمومی است، اختصاص به یک فرقه خاصی ندارد. بله، در مسئله ولایت اختلافاتی وجود دارد، در مسئله امامت، در مسئله عصمت اختلافاتی وجود دارد، یا الله اهلا و سهلا، اما در مسئله حب اهل بیت و در مسئله فکر اهل بیت، در این دو مسئله اختلافی وجود ندارد، بلکه عالم اسلامی و انسانی هم محبت اهل بیت رو پذیرفته است، همه توجه دارند به این نکته، و هم فکر اهل بیت رو هم میپسندند، حالا در جایی که با برخی عقایدشون تعارض داشته باشد کوتاه میان بحث دیگری است، اما فکر اهل البیت هم مورد پسند حتی برای اونهایی که خارج از حوزه دین هستند، برای اونها هم این نکته پذیرفتنی است. وقتی شما میبینید که از قول جرجرداغ مسیحی هست یا از قول شبلی شمیل نظریه پرداز مادیگراست که درباره امیر مؤمنان این چنین میگوید، به دنیا خطاب میکند که یا دنیا ای کاش همه توانایی‌هات رو رو هم جمع میکردی، انرژیت رو متراکم میساختی و هزینه های بیهوده نمیکردی، اما در هر عصری یک علی به وجود میآوردی، تا اینکه در هر عصری یک علی می بود و دنیا رو هدایت می کرد. این جمله از یک نظریه پرداز مادیگراست، لذا معلومه که این فکر اهل بیت یه فکر عمومی است. خب چون در پایان جلسه هم چند جمله درباره ما مجتبی صحبت میکنیم انشاءالله، بحثمون رو پی میگیریم در جلسه 24 از شرح نهج البلاغه هستیم با محوریت حکمتهای نهج البلاغه در حکمت 4 از نهج البلاغه امیر مؤمنان در بخش دوم از این حکمت 4، در بخش دوم و کلمه دوم امیر مؤمنان فرمودن و صبر و شجاعتون، در کلمه اول فرمودن العجز و آفتون که درباره صحبت کردیم به طور مفصل، در کلمه دوم فرمودن و شجاعتو، فرمودن و صبر و شجاعتون، صبر شجاعت است. در این باره در جلسه دیروز، جلسه گذشته، مقداری با هم صحبت کردیم، به گفتگو پرداختیم پیرامون واژه صبر و به این نتیجه رسیدیم از منابع لغوی و منابع قرآنی مطالبی تقدیم شد، به این نتیجه رسیدیم با استدلالاتی که بیان شد و تفاوتی که با واژه حلم بیان کردیم بین صبر و حلم، تفاوتی که وجود دارد اگرچه در لسان محاورات عامیانه هر دو با هم به کار برده می شود اما تفاوت اساسی دارد. نتیجه بر این شد که صبر یکی از صفات محموده انسان است و عباد الله، صبر از صفات خدا نیست، حلم از صفات خداست. معیدش این بود که در قرآن صبر به خدا اطلاق نشده اما حلم به خدا اطلاق شده است و صبر از اوصاف عباد الله است، از اوصاف محموده هم است، توصیه هم شده است و معنای صبر این شد که انسان تلاش کند. معنای تلاش نمودن و تلاش کردن برای خود نگهداری و امساک و حبس النفس در مواقع گوناگون بر حسب آن چه که عقل و شرع حکم می کند، یا الله، آن چه که عقل و یا شرع حکم می کند، اهلا و سهلا، حکم می کند به اقتضای عقل و شرع، اون چه که حکم عقل و شرع هست در مواقع گوناگون، انسان اگر مطابق اون حکم خود نگهداری کند، خود مراقبت کند، این می شود صبر. امساک کنه، خودش رو نگه دارد مطابق اون چه که حکم عقل و حکم شرع هست تا خسارتی برباد نیاد، تا خسارت ایجاد نشه، مصیبتی رخ داده، انسان با حب به حکم عقلش و با حکم شرع خودش رو نگه می‌داره، جزا و فزع نمی‌کند تا خسارتی به وجود نیاید، نه به خودش خسارت بزند و نه به دیگران خسارتی وارد کنه، که این از کنم محضر شما که صبر بود. لذا بی صبری در حقیقت در همه موضوعات و مواردی که رخ می‌دهد، بی صبری آسیبه، بی صبری آسیب است. از این جهت صبر برای، در حقیقت تعبیر درستش اینه که صبر برای پیشگیری از آسیب است. با توجه به معنایی که دیروز تقدیم کردیم می توانیم امروز اینطور بگیم بگیم صبر درمان نیست، صبر علاج نیست، صبر پیشگیری است. چون یه حادثه خسارتی میخواد به بار بیاد، اون خسارت یا روانی است یا جسمانی و فیزیکی است. شما با صبرت از وقوع و رخداد اون خسارت پیشگیری میکنید. خسارت پیشگیریه، این صبر پیشگیری از اون خسارته، پیشگیری از اون بیماریه. اگرچه تأمل بفرمایید، اگرچه ممکن است قبل از صبر شما یک خسارتی رخ داده، یه بیماری رخ داده، یه حادثه‌ای رخ داده است، اما اون حادثه ربطی به شما نداشته، شما عاملش نبودی. یا الله، شما عاملش نبودی، علت و سبب شما نبودی، اما حالا برای اینکه یک بیماری دیگر رخ ندهد، یه حادثه دیگری رخ نده، یه خسارت دیگری ایجاد نشود، صبر شما پیشگیری می کند از رخ از رخ دادن یک خسارت دیگری و یه حادثه دیگری. پس صبر می شود یکی از ابزار و یکی از اسباب پیشگیری حادثه، پیشگیری آسیب. پس درمان نیست، قبل از درمانه، صبر قبل از درمان است. پس یه حرکت، میشه گفت صبر یک حرکت اصلاحیه در مسیر پیشگیری، حرکت اصلاحی پیشگیرانه است در وقوع آسیب ها و خسارت ها. حالا فرق نمی کنه این خسارت، خسارت سنگین باشه یا خسارت سبک باشه، زود هنگام باشد، دیر هنگام باشه. ممکنه شما الان صبر میکنی برای اینکه خسارتی ممکنه 20 سال آینده رخ بدهد، اما صبر امروز شما از یه خسارت 20 سال آینده جلوگیری میکند. ممکن هم خسارت همین فردا ساعت دیگری رخ بدهد، اما شما صبر امروز شما و این ساعت شما از خسارت ساعت آینده از کنم محضر شما جلوگیری میکنه. بس بازم تکرار میکنم که صبر درمان نیست، صبر پیشگیریه. و باز هم میدانیم که پیشگیری همیشه مقدم بر درمان است و جلوتر از درمان هستش. حالا بیماری قبلش اگر رخ داده، اون در اختیار انسان نبوده. خب بنابراین نقش ما در حقیقت در موضوع صبر اون وقتی ایجاد می شود که در پیش روی ما قرار یک خسارتی رخ بدهد، یک خسارتی رخ بده یا حادثه‌ای رخ بدهد، کار پشت سرش نداریم، از قبل چه رخ داده کاری نداریم. حالا چه من سبب بودم مربوط به گذشته بوده، چه این که دیگری سبب بوده باز هم کار مربوط به گذشته بوده. امروز الان صبر من مربوط به آینده است، مربوط به ساعت بعد، فردا و سالهای آینده، روزهای آینده است. صبر من امروز پیشگیری می کند از حوادث آینده. البته حالا این حوادث و رخدادهای احتمالی آینده گونه های مختلفی داره، صبر هم گونه های مختلفی داره، لذا صبر به مصادیقش تفسیر می شود. صبر اگه معنا کنه معنای خود نگهداری، هر جایی یه معنایی پیدا می کنه. صبر عند المصیبه یه معنا پیدا می کنه، صبر علی الطاعه یه معنا پیدا می کنه، صبر مثلا در مورد دیگر بر معصیت یک معنای دیگری پیدا می کند. اینا وقتی مثلا می فرمایند در روایت فرمود که از صبر و ثلاثه، این مفهوم صبر و معنا نمی کند، داره سنو مثل مصداق صبر. اون نکته ای که دیروز که از برادران اینجا معنا کردن، که از طلاب و روحانین محترم در این جلسه معنا مطرح کردن با عنوان اشکال و ایراد، که جوابشون عرض کردیم که گفتن از باب در بحث علم حلم و صبر فرمودن شاد از باب تفسیر مصداق باشد، که عرض کردم این طور نیست. حلم و صبر هیچ کجا به هم تفسیر نشدن، اونجا اون معنا مصداق نداره، درست نیست، اما اینجا درسته. اون حرف صبر در مواردش تفسیر مصداق شده. صبر و حلم دوتا مفهوم جدا هستن، دوتا مفهوم جدا و مستقلن. متفاوت هم هستن، اما صبر در موارد صبر بر معصیت مصداقی از مفهوم صبره، صبر بر مصیبت مصداقی از مفهوم صبره، صبر بر طاعت مصداقی از صبره. حتی در موارد دیگه، صبر در جنگ مثلا که مصداق شجاعته، شهامته، اونجا که محاربه هست در حقیقت یه مصداقیه. اینا همه تفسیر و ترجمه صبر به مصادیق گوناگون هست که حتما آثار گوناگونی هم داره. این روایت در کتاب کافی جلد دوم صفحه 91 وجود داره که صبر رو به سه قسمت معنا میکنه. خب این معنای صبری که دیروز عرض کردیم. واژه دومی که در این حکمت و کلمه امیر مؤمنان وجود داره، فرمود الصبر شجاعتون، صبر شجاعت است. شجاعت رو هم به طور مختصر معنا کنیم، اگرچه دیروز در پایان جلسه اشاره‌ای کردم، فقط بازم یه اشاره دیگری میکنیم، احاله بدیم به بحث‌های گذشته‌ای که در باب جبن گذشت. دوستانی که در جلسات قبل حضور داشتن، وقتی حکمت‌های قبلی رو اونجا که فرمود امیر مؤمنان که الجبن منقصتون در حکمت سوم، که یکی از کلماتشون کلمه دوم در حکمت سوم، امیر مؤمنان فرمود الجبن منقصتون، جبن مایه نقص است. در اونجا جبن رو که معنا کردیم گفتیم ضعف قلب است. انسان قلبش ضعیفه، وقتی که ضعف قلب داره جرأت بر اقدام نداره. بهش میگن آقا دینت در خطره، روشو برمیگردونه مینشینه. میگن ناموست در خطره، مینشیند. جرأت بر اقدام عملی نداره. در مقابل جبن گفتیم چی است؟ گفتیم شجاعته، قوت قلب است. در مقابل ضعف قلب قوت قلبه، در مقابل جبن شجاعت است. لذا شجاعت تفسیرش می شود به قوت قلب، یعنی قدرت بر اقدام، قوت بر اقدام. لذا شجاعت این چنینه. شجاعت رو در لغت وقتی که معنا می کنن مجموع البحرین تریهی که آشنایی با احادیث هست، وقتی که لغت رو معنا می کنه استناد به روایات می کند، البته در شیعه اینطوره، سابقا عرض کردم در لغت‌های شیعی مجموع البحرین تریهی اینطور معنا می‌کنه، اما در اهل سنت، در میان برادران اهل سنت، نهایی ابن عفیر این چنین است. نهایی ابن عفیر هم استناد به روایات می‌کند. ایشان وقتی معنا می‌کنه میگه که میگه اصلا شجاع و شجاع اصلش اسم یک مار بزرگی است، یک مار بزرگی است، الحیه العظیمه، یه مار بزرگی است که اونقدر بزرگه، اونقدر قدرت داره، رو دومش میسته، رو دوم خودش میسته این مار. عرض کنم محضر شما که بله، تق میگه این الحیه العظیمه، حیی عظیمه است که تواف بالفارس و رجل، یه سوار رو هم اسبش رو هم سوار رو میبلعت. مار این چنینی است، در بیابانها و سهاری بوده. بعد میگه و تقوم علا ذنبها، رو دومش هم میستد. مار این چنینی، خدا رحم کنه. بعد فهمود که بله، و ربما قلعت رأس الفارس، میگه اونقدر داره که یک باره میتونه سر این سوار رو بکنه، این مار، یه حمله بکنه کله یه سوار رو بکنه. تکونو فی السهار، میگه تو سهرها هست. این اسم این مار رو بهش میگفتن شجاع و شجاع، هم بالکسر هم بالضم، هم به کسر هم به ضمه خونده میشد. اصلش میگه این بوده. اما شجاعت که از همین ریشه هست، فرمودن این چنین به کار برده میشود و شجاعت و شدت القلب عند البأس، میفرماید در سختی ها شدت قلب، همون قوت قلب، شدت قلب و قوت قلب است. بعضی خیلی قلبشون ضعیف است، تو اگر مثلا بعضی ها اینطورن، از کنم محضر شما که بعضی ها اینچنینن که این رو برای سلامتی شما این کارو میکنن که حالا اسپند سپنج اسمش حالا هرچی میگن اینو دود میکنن برای این، میگن برای این کرونا مفید است و اینها که فضا فضای سالم بشود. شما که این پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌فرمایید، آقای اسماعیلی ما بر شما حریص است، بر سلامت شما حریص، بازم این مراعات رو می‌کنه. بفرمایید آقای الله. از کنم محضر شما که فرمودن شدت القلب عند البعث، از می‌کردم بعضی ها ضعفش قلبشون ضعیفه، مثلا بعضی ها تو خون ببینن قش میکنن، بعضی ها خون ببینه قش میکنه. من یادم میاد یه وقتی اوائل طلبگیمون جوان بودیم تازه، شاید مثلا یه آقایی که از دوستان ما یه بچهش این گوشت زیر لبش پاره شده بود و میخواست ببره که بیمارستان بخیه کنه، این میترسید، از خون میترسید، حالش بد شده بود. دیدیم شبی دم غروبی آمد در خونه ما در زد، گفت که او فلانی رفیق من این بچه‌م اینجوری شده، من دل ندارم برم بیمارستان، تو بیمارستان قش بکنم خودم بدتر میشم، میش تو بیای بریم بچه ما رو بره. گفتم چشم، ما قسی القلب بودیم از اول دیگه. خلاص بچه رو بردیم بیمارستان و وایسادیم، بخیه کرد و آوردیم بهش، گفت اوه که چیزی نیست که. لذا بعضیا از کنم محضر شما که خیلی ضعیف القلبن، زود قلبشون از هم میپاشد. اما شجاعت فرمودن برای اینکه شدت القلب عند البعث، البته شدت قلب غیر از قساوت قلب است. قوت قلب انسان جرأت بر اقدام عمل کنه، قساوت قلبی که آدم دلش به حال کسی نمیسوزه، دلش به حال کسی نمیسوزه، میبینه یتیم گرسنه است براش فرق نمیکنه، میبینه تو سر یتیمی هم میزنن براش فرق نمیکند، میبیند مثلا داعش سر جوانهای مردم رو میبرد روش بر میگرن، تفاوت نگاه هم میکنه براش اثری تفاوتی براش ندارد، این میشه قساوت قلب. اما از کنم محضر شما که شجاعت شدت قلب است، که فرمودن برای این که این در معنام کرده، خصوصا فرمود در مورد جنگها این است که قوی قلبهو، معناش اینه که ایشون در حروب جرأت و اقدام، جرأت پیدا کرده، قوت پیدا کرده برای اقدام عملی. لذا این شجاعت در مقابل جبن که عرض کردم ضعف قلب است و ناتوانی بر اقدام. خب این در معنای شجاعت، همین مقدار کفایت میکنه، موضوع درباره شجاعت روشنه. اما یک نکته فقط باقی مانده و آن این که تأمل بفهمید حضرات، شجاعت صفت است. بعضی ها یه اشتباهی رو مرتکب شدن در باب شجاعت، این اشتباه رو باید اصلاح کنیم. در باب شجاعت بعضی ها گفتن آقا شجاعت یه حد وسطه، اگر افراط بشود میشود تهور، اگر تفریط بشود میشود جبن، اگر شجاعت زیادی بالا بره میشه تهور، اگر پایین بیاد میشه ترس و میشه جبن. این حرف حرف غلطی است. چرا؟ چون شجاعت اولا صفت است، فعل نیست. اما تهور از بقوله فعله، نمیشود فعل رو با صفت مقایسه کرد. مقوله فعل مقولتون، مقوله صفت مقولتون اخرى، دو تا مقوله جدایی از همه، نمیشود مقوله فعل و مقوله صفت جدا کرد و مقوله وصف جدا کرد، یکی کرد، مقایسه کرد با هم، این یکی. مسئله دوم از کنم محضر شما که اینجا اصلا شجاعت و جبن از باب عدم و ملکه است، یعنی یا هست یا نیست، اگر هست شجاعته، اگر نیست جبنه، از باب عدم و ملکه هستش. در قسمت اولم که عرض کردم تهور فعله، لذا جز افعال ناپسنده، شجاعت جز صفات ناپسنده است، اما تهور جز افعال ناپسنده است، اصلا دو مقوله جدای از هم هستن. نمیشه بگی آقا شجاعت بالا رفت میشه تهور، پایین اومد میشه جب، نه هرگز این چنین نیست. شجاعت از درجه کمش تا درجه عالیش پسندیده است. شجاعت درجاتی داره، اما هیچ درجه ناپسندی ندارد. بگیم از این درجه پایین تر اومد میشه ناپسند، نه. شجاعت همش پسندیده است، همش محموده است، درجه کمش هم پسندیده، درجه عالیش هم پسندیده است. شجاعت هرچه بالا برود به تحور نمیرسد، هرگز به تحور نمیرسد. تحور فعل ناپسنده، شجاعت جزه از کنم معذر شما صفات پسندیده هست. لذا اگر تحور از کسی سر زد، این کاری به شجاعت نداره. خب حالا برگردیم به این روایت و کلمه امیر مؤمنان. صبر رو معنا کردیم، شجاعت رو معنا کردیم. امیر مؤمنان فرمود از صبر و شجاعتون. صبر خودنگهداری بود که مایه خسارت نشود. معنا کردیم، گفتیم پس بنابراین صبر پیشگیریه، صبر پیشگیری از خسارت است، پیشگیری از بیماریه، درمان نیست. منتظر نمیمانیم بیماری بشود تا بعد علاج کنیم، منتظر نمیمانیم حادثه ای رخ بدهد بعد دنبال معالجش بریم، پیشگیری میکنیم. قبل از این که حادثه ای رخ بدهد با صبرمون پیشگیری میکنیم از رخ داد و از خسارت. خب فرمود اینی که شما پیشگیری میکنی خودش شجاعت هست. شجاعت قوت بر اقدام بود، قوت قلب بود. میگه همینه که شما خودتو نگه میداری تا اینکه خسارتی رخ ندهد، این قوت قلبه، این اقدامه، این عمل است. میگه خود نگه میداری، این بیعملی نیست، این با خود عمله، این عمله. همین که شما خودتو نگه بداری بتوانی کاری نکنی. این جمله این جمله پیغمبر اسلام در جواب امیر مؤمنان در آغاز ماه رمضان و جمعه آخر ماه شعبانه. جمعه آخر ماه شعبان وقتی در خطبه شعبانی آخر و خطبه امیر مؤمنان از پیغمبر سوال کرد ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین اعمال تو این شهر ماه رمضان چیه؟ فرمود الورع عن محارم الله. پیغمبر از پیغمبر سوال میکنه برترین عمل چیه، برترین کار چیه؟ پیغمبر میفهمد اینه که گناه نکنی، گناه نکنی، یعنی کاری نکنی. بس معلوم میشه بعضی وقتا کاری نکردن برترین کار کردن است. اینجا مینه میفهمد همین که شما اقدامی نکنی، خودت رو نگه داری، این شجاعت است، این قوت است. گاهی اوقات آدم بودیش کاری نکنه، خودش رو نگه داره، حرفی نزند. بعضی وقتا حرف نزدن، کاری نکردن، خود این از کنم محضر شما قوت قلب است. البته همه جا به نکردن نیست، گاهی از اوقات صبر به کاری کردنه که مصداقش از کردن. مثلا در خود جنگ این چنین است، به اقدام و عمل کردن گاهی از اوقات این طوره. لذا اگر سوال کنیم، اگر بپرسیم که امیر مؤمنان فرمود از صبر و شجاعتون، صبر شجاعته، یعنی شجاعت رو حمل کرده بر صبر. اگر بگیم از چه بابی حمل کرده، این شجاعت عین صبر است، چطور است؟ باید اینطور جواب بدیم. من یه عبارتی از ابن میسن بحرانی بخونم خدمتون در شرح نهج البلاغه. از صبر و شجاعتون چطور با هم تطبیق میکنه، چطور هم میشود؟ ایشون اینطور میفرماید، ابن میسم میفرماید که اولا میگه از صبر و فضیلتون، صبر یه فضیلتیست، فضیلتون تحت العفه. میگه صبر فضیلتیست اما زیر مجموعه عفته، زیر مجموعه پاکدامنیست. ترسم به انها مقاومت الهوا، میگه این تحت رعایت و زیر مجموعه پاکدامنی برای شما رسم میکند، نقشه رسم میکند برای شما که شما مقاومت کنید در مقابل هوای نفست. صبر ترسیم میکند خطه و نقشه مقاومت در مقابل هوای نفس. چرا؟ لئلا یقود النفس الى قبائح الذات، قبائح اللذات، به خاطر اینکه نفس تو شما رو به لذت های زشت و قبیح دعوت نکند، نکشاند. نفس رهبری نکند شما رو به لذت‌های زشت. میگه و هو جهاد مع النفس الاماره، این خودش همون جهاد با نفس اماره است. صبر، شما خودتو نگه میداری یعنی با نفس امارت جهاد میکنی. بعد میگه این جهاد با نفس اماره یستلزم فضیلت الشجاعه، این مستلزم فضیلت شجاعته. بعد میفهمد بر این که به همین خاطر فلذالکه حمل الشجاع حمل الشجاعت علیه حمل لازم علی ملزومه. میگه چون که جهاد با نفس، صبر که جهاد با نفسه، لازمه شجاعت هست، از این باب حمل کرده شجاعت رو بر صبر از باب حمل لازم بر ملزوم، حمل لازم بر ملزوم از باب اینکه شما لازمش اینه که شجاع باشی تا بتوانی با نفس چیکار کنی؟ مبارزه بکنی. لذا از صبر و شجاعتون، از این باب امیر مؤمنان فرمود از صبر و شجاعتون. به همین خاطر در جای دیگر وقتی که امیر امام مجتبی که مولود امروز، وقتی ازش سوال شد در تحف الامور، وقتی سوال شد از امام مجتبی که شجاعت چیست، از تفسیر شجاعت سوال شد، پاسخ اینچنین داد، توجه رو فرمایید، قیل فمش شجاعه، از امام مجتبی سوال شد فمش شجاعتو، شجاعت چیه؟ قال، اینجا دو نسخه داره، قال موافقت الاقران، بعضی نسخه های این حدیث داره موافقت الاقران، دقت بفرمایید، بعضی نسخه حدیث دارد موافقت الاقران، از موافقت همراهی، بعضی نسخه ها داره موافقت الاقران به تقدیم القاف علی الفا. فرمود موافقت الاقران و صبر عند الدعان به تای مؤلفه، فرمود یا موافقه، اگر موافقه بخونیم معنای حدیث این میشه، میگه شجاعت چیه؟ همراهی با همسن و سالها و همترازهای خودت، همتراز خودت، هم وزن خودت رو همراهی کن باشون، اما در مقابل اونهایی که حرف نیشدار بهت میزنن، طعنه میزنن، در مقابلشون صبر کن. اونایی که حرفشون همیشه نیش داره با اونا سر به سر نگذار، صبر کن در مقابلشون، چون اونا حرفشون خسارت آمیزه، خسارت به بار میاره، حرف نیشدار خسارت به بار میاره، صبر کن تا ازشون بگذری. اگر نه مواقفت الاقران بخونیم، مواقفه ای المحاربه، مواقفت الاقران ای محاربت الاقران، اون وقت اقران معنای هموزن و همسن و سال نمیشه، معنای حریف میشود، هموزن یعنی با حریف هموزن خودت محاربه کن، با کسی که هموزن خودته، همتراز خودته، باش محاربه کن، بجنگ، در مقابلش بیست، با اون مبارزه کن. اما اونایی که نه زبان دارن، زبانشون نیش دارد، در مقابل اونها صبر کن تا اینکه از کنم محضر شما که خسارتی به وجود نیاد. اینجا شجاعت رو باز امام مجتبی اینطور معنا کرده که با همون صبر هماهنگی داره. حتی خود امیر مؤمنان یه جا دیگه برعکس فرمودن، اینجا فرمودن در این حکمت از صبر و شجاعتون، در جای دیگه که مرحوم مجلسی نقل کرده فهمیده از شجاعت و صبر و ساعتن، شجاعت اینه که یه ساعت صبر کنی، یعنی اگه توانستی یک جایی یک ساعت خودتو نگه داری در مقابل این، عکس العمل نشان ندی، واکنش نشان ندی در مقابل یک عمل سفیهانهی، در مقابل یک عمل جاهلانهی. البته ما دو تا دستور داریم در اسلام، یکی دستور داریم در مقابل عمل جاهلانه و سفیهانه، یک عمل داریم در مقابل عمل دشمنانه. در مقابل دشمن فرمودن رد الحجر من حیث جاء، امیر مؤمنان فرمود سنگ از هر کجا آمد به همون جا برگردون، رد الحجر من حیث جاء، هر کجا سنگ آمد به همون جا برگردون، فرمود یعنی مقابل به مثل کن، مقابل به مثل کن. این عمل دشمنانه. با دشمن نمیشود که از در غفلت بی توجه بگه آقا اینا دشمنه، ازا من رو به لغمه من رو کراما، نه این من رو کراما نداره. دشمن با در مقابلش ایستاد، محکم هم ایستاد، یه موشک موشک جواب موشک بابا اصطلاحاً. اما در مقابل دشمن اینطوره، اما در مقابل عمل جاهلانه من رو به لغمه من رو کراما، در مقابل عمل جاهلانه اگر بود از شجاعت و صبر و ساعتن، آدم شجاع اینه که یه ساعت صبر کنی، یه لحظه تأمل بکنی تا در مقابل عمل جاهلانه بگذرد و از این قضیه ختم بشود. خلاصه این که حمل کلام امیر مؤمنان از یا از باب مصداق است یا از باب لازمه کلام امیر مؤمنان. صبر یه بحث بسیار مفصلی است که با عناوین مختلفی هم جمع شده، اشاره فقط میکنم در روایات صبر با پیروزی جمع شده، صبر با فرج و گشایش جمع شده، صبر با شجاعت جمع شده، صبر با مصیبت جمع شده، صبر با جهاد هماهنگ، صبر با ایمان همراه شده، صبر با نجات همراه شده. همه اینا یا آیه قرآن داره یا روایت داره. صبر با توکل، صبر با تقوا، صبر با دعا، صبر با یقین، صبر با آگاهی و بصیرت و موارد متعددی. اینا همش بحث‌هایی داره که اگر انسان بخواد تعقیب بکنه بسیار از کنم بحث مفصلی می شود. که یک نکته ای رو هم جناب مغنیه درباره کلام امیر مؤمنان گفته، فقط اشاره می کنم بعدن شما خودتون مطالعه کنید. جناب مغنیه هم حرفای خوبی در شرح نهج البلاغه داره، خصوصا این میگه میفهمد بنده اینکه امیر مؤمنان وقتی میگه از صبر و شجاعتون، این فقط علم نیست، فقط علم علی نیست، میگه این هم علم علی است هم تجربه علی است. میفهمد این فقط علم امیرالمؤمنین نیست، هم علم اوست هم تجربه اوست. میگه این صبر رسول الله رو در مقابل دشمنان دیده، چطور با صبر موفق شده، خودش هم تجربه کرده، لذا هم تجربه پیغمبر رو داره، هم تجربه خودش. این جمله علی هم جمله عالمانه است هم جمله ان تجربتن هست که دارد بیان میکند و در جامعه امروزی ما هم بسیار کاربرد داره و بسیار مفید است. علی حالن از صبر و شجاعتون، صبر شجاعت است. البته همه این حرفایی که زدیم بخشی از معنا و بخشی از مفهوم صبر. صبر معنای وسیعی دارد، معنای بسیار گسترده‌ای داره، فقط در حدی که بشود کلام امیر مؤمنان رو معنا کرد. خب به این مقدار بسنده میکنیم در این 4-5 دقیقه از وقتی که باقی مونده. اجازه بفرمایید که یه جمله هم درباره امام مجتبی عرض بکنیم و بتوانیم که عرض ارادتی محضر امام مجتبی علیه السلام کرده باشه. بسیار خوب، بسیار خوب. از کنم محضرتون که من یه دوتا روایت میخونم، دوتا عنوان عرض میکنم که حضرات بعد خودشون اگر علاقمند بودن پیگیری کنند و تعقیب کنند. شخصیت امام مجتبی یه شخصیت بسیار جامع و بزرگیست. کتابهای بسیار مفیدی درباره امام مجتبی نوشته شده و خوب است که آدم یک مطالعه عمیق‌تری در باب امام مجتبی داشته باشه. گاهی مطالب دم دستی در باب امام مجتبی احیانا کم به چشم میاد، گاهی باید آدم بره بگرده احیانا. البته اخیرا کتاب‌هایی در باب امام مجتبی نوشتن، مثلا آقای دکتر زمانی کتاب حقایق پنهان رو که نوشت، کتاب بسیار خوبی است، فارسی هم نوشتن، کتاب بسیار خوبی است، آدم شخصیت با سوادی هم هست ایشان، حقایق پنهان که نوشت، کتابای خوبی، این مجمع جهانی اهل بیت اعلام الهدایه رو که نوشته، جزوه مختصری است، عربی است ولی جزوه مختصری است، در باب هر امامی 14 جلد، در باب هر معصومی جلدی رو نوشتن، جدید نیست، قدیمیه ولی مجموعه خوبی است. در اونجا روایات فراوانی حالا در بخش‌های گوناگون وجود داره. شخصیت امام مجتبی رو پیغمبر معرفی کرد. پیغمبر فرمود اما الحسن فانه ابنی و ولدی و بضعه منی. امام مجتبی پاره تن منه. ما تا به حال میگفتیم در پاره تن بضعه منی، یه جا درباره حضرت صدیقه طاهره فرمود، یه جا درباره امام رضا و درباره امام مجتبی هم فرمود بضعه منی. امالی صدوق نقل کرده، فراد و سمتین هم نقل کرده. اما الحسن فانه ابنی و ولدی و بضعه منی و قره عینی و ضیاء قلبی و ثمره فؤادی و هو سید شباب اهل الجنه و حجت الله علی الامه. بعد فرمود امره امری، دستور او دستور منه. قوله قولی، حرف او حرف من است. من تبعه فانه منی، هر کی دنبال او راه بیفته از من است. و من عصاه فلیس منی، هر کی معصیت او را بکند، خلاف امر او را بکند، از من نیست. حالا اینجا یک دنیا حرفه. من عصاه مصادیق متعددی دارد و چه کسانی معصیت او رو کردن، اینا بحثایی که حالا به حسب که هر کجا که مصلحت باشد باید انسان گفته شود. محبت امام مجتبی بسیار سفارش شده، همه اهل بیت محبتشون سفارش شده. محبت امام مجتبی هم به شرح ایزن پیغمبر فرمود، اشاره کرد به امام مجتبی در کنز الامال متقی هندیس، اشاره کرد با دست به امام مجتبی مشیرن الی الحسن، من احبنی فلیحب هذا، هر کسی منو دوست می‌داره این رو هم دوست بدارد. امام مجتبی رو اشاره کرد. در دوباره همون کنز الامال در یه جای دیگه فرمود اللهم انی احبه فاحبه و احب من یحبه، من او رو دوست می‌دارم، خدایا تو هم او رو دوست بدار، خدایا هر کسی او را دوست می‌دارد تو هم دوستش بدار. ما اعلام می‌کنیم اینجا خدایا ما هم امام حسن رو دوست داریم. در سیره امام مجتبی امام زین العابدین نقل فرمود، فرمود ان الحسن ابن علی، بعضی از منابع این رو به امام صادق نسبت دادن، بعضی رو به امام زین العابدین که سیره امام حسن نقل کرده، فرمود ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب، امام مجتبی، کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین بوده، و ازهدهم و افضلهم، ترجمه نمی کنم چون روشنه برای مجلس، و کان اذا حج حج ماشیان، پیاده می رفت حج، و پیاده می رفت این وقت معناش این نیست که نداشته، مرکبش همراه خودش می برد، و ربما مشا حافیان، بعضی وقتا پابرهنه هم می رفت، پابرهنه می رفت. حالا بعضی همشتم 20 بار، بعضی همشتم 25 بار رفته. بعد سرش هم اینه، یه وقتی هم گفتن آقا چرا شما پابرهنه می، چرا از کنم پیاده میری؟ گفت انی لأستحی من ربی ان القاه ولم امش الى بیتهی مرتن، گفت من خجالت میکشم از خدایم اینه که خدایم رو ملاقات بکنم روز قیامت ولی یک بار پیاده خانهش نرفته باشم. انی لأستحی من ربی ان القاه ولم امش الى بیته، من از خدایم حیا میکنم، خجالت میکشم ملاقات بکنم او رو روز قیامت، ولی از کنم محضر شما که در دنیا به خانه او نرفته باشم، با پایم به خانه او نرفته باشم. بعد فرمود در این روایت که و کانه، از خصفاتش اینه، اذا ذکر الموت و بکا، هر کجا حرف مرگ به میان میامد گریه میکرد. اذا ذکر القبر و بکا، حرف قبر آمد گریه کرد. و اذا ذکر البعث و النشور و بکا، حرف قیامت و زنده شدن و اینها بود گریه کرد. اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، حرف عبور از پل صراط به میانش آمد گریه کرد. اذا ذکر الارض علی الله تعالی، هرگاه که بحث عرضه بر محکمه خدا اونجا مطرح شد شهق شهقتن یقشا علیه منا، بیهوش شد. و کان ازا قام فی صلاتی، هر وقت وارد نماز می شد، ترتعد و فرائسو بین یدی ربهی عز و جل، رگه های بدنش متورم می شد، می لرزید بدنش. و کان ازا ذکر الجنت و النار اضطرب اضطراب سلیم، وقتی که یاد بهشت و جهنم می افتاد، ذکر بهش جهنم می افتاد، مثل انسان مارگزیده. و سأل الله الجنه، درخواست بهش میکرد، و تعوذ به من النار، از آتش جهنم به خدا پناه میبرد. روایات فراوانی تو این قسمت وجود داره که به نظرم کفایت میکند دیگه، طولانی نکنم. در حوزه اجتماعی هم همینطور، فرمودن معروف چند بار مال خودشو تقسیم کرد، دارد که دو بار همه اموال خودشو تقسیم کرد، نصفش مال مردم نصفش مال خودش. سه بار اینطور بود، دو بار همه اموالش داد، همه اموالش دو بار داد، سه بار تقسیم کرد. در این که با مردم همراهی میشد، هم نشین میشد، بارها دیده شد. در این روایت ابن شهرآشوب سروی مازندرانی نقل کرده، قبرش هم تو حلب سوریه است حسب بعضی از نقلها. ایشان از کنم حضرت شما که نقل کرده، که روایت دیگه هم نقل کردن، میگه روز ما مجتبی میرفت تو خیابون، دیگه عده فقرا کنار هم نشستن، نان خشکی دارن میشکنن میخورن، تا دیدن امام مجتبی رو خطاب کردن به امام مجتبی، فرمودن که حلم یبن بنت رسول الله، پسر دختر پیغمبر، بیا شما هم کنار ما. ایشون هم زانو زد، بلا فاصله کنارشون نشست، لقمه ای از غذا رو خورد. بعد اینها دعوت کرد به خانه خودش، گفت حالا شما بیاید خانه ما. اینا رو برد خانه امام مجتبی، اونجا براشون سفره گذاشت. بعد که سفره گذاشت براشون و پذیرایی کرد، تشکر کردن. امام مجتبی در اونجا در این تعبیر نداره، در جای دیگر این تعبیر رو دیدم، در جای دیگر داره که امام مجتبی فهمود کار شما بیش از کار من میارزید، چون شما هرچی داشتید برای من گذاشتید، اما من هرچی داشتم نبود. بعد البته توضیح دادن، گفتن این به امر پدرم امیر مؤمنان است، بخشی چون میدونید بخشی از ضیافت خانه امام مجتبی اون درآمدهای امیر مؤمنان از اون حفر قنات و از حفر چاه و از تأسیس نخلستان بود. علی خودش نان خشک میخورد، اما ضیافت خانه برای فقرا برپا میکرد. خدایا ما رو با معارف امام مجتبی آشنا بفرما.